برنامه ریزی و قراردادهای لازم منعقد شده، همچنین تست‌های آزمایشی هم در حال انجامه. علی رامشینی در ادامه گفته خدمت رسانی در این زمینه در بستر شهرزاد خواهد بود. همچنین سازمان ترافیک و معاونین ترافیک منطقه مناطق 22 گانه در حوزه آموزش و حمل و نقل پاک با خریداری و در اختیار قرار دادن تجهیزات لازم مثل دوچرخه بند یا اسکوتر شرایط رو برای استقبال شهروندان مهیا میکنند. سپاسگزارم که در بخش پایانی هم با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم. عصر ساعت 15:55 دقیقه هم با همکاران من لطفا همراه بشید.
خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
رادیو تهران، صدای همراهی و همدلی.
رادیو تهران، صدای پایتخت، پایتخت، پایتخت.
رادیو تهران، رادیویی برای پاسخ به نیازهای شهروندان تهرانی.
موج اف ام
94،
موج ای ام
1332،
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان خوب و صمیمی برنامه چورتکه. خیلی خوش آمدید به این برنامه در دوشنبه 28 مهر ماه. اینجا جاییه که درباره پول، تصمیم‌های مالی و دنیای گاهی پیچیده اقتصاد حرف می‌زنیم. اینجا یاد می‌گیریم چطور با هوش مالی از دارایی‌های خودمون محافظت کنیم و فریب وعده‌های طلایی اما تو خالی رو نخوریم. این روزها همه به دنبال راهی برای افزایش و حفظ ارزش پول و سرمایه خودشون هستند، اما بین سرمایه گذاری واقعی و تله‌های فریبنده فقط یک مرز باریک وجود داره. امروز در چورتکه می‌خوایم درباره یکی از شایع‌ترین زمینه‌های کلاهبرداری مالی صحبت کنیم، سرمایه گذاری در طلا و سکه. طلا همیشه برای ما نشونه امنیت و ارزش بوده. از قدیم گفتند طلا همیشه طلاست، اما در سالهای اخیر با رشد تبلیغات در فضای مجازی و پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری برخط، خیلی از مردم وارد طرح‌هایی شدند که فقط اسم طلا روش بوده ولی در واقع چیزی جز کلاهبرداری مالی نبوده. امروز در چورتکه یاد می‌گیریم چطور بین سرمایه‌گذاری واقعی و طرح‌های جعلی تفاوت قائل بشیم و چطور از سرمایه‌مون در برابر فریب‌های زرنگانه محافظت کنیم. حتما شما هم دیدین یا شنیدین پیام هایی که وعده سود ماهانه بالا میدن، سایت هایی که میگن با خرید طلای دیجیتال یا سکه مجازی سرمایه‌تون چند برابر میشه، اما خیلی از این وعده ها آخرش به از دست رفتن پسنداز و پشیمونی ختم میشه. سرمایه گذاری در طلا میتونه امن باشه، اما فقط وقتی آگاهانه و از مسیر درست انجام بشه. توی چرتکه امروز قرار رمز و راز تشخیص مسیر درست از طلاهای طلایی رو با هم مرور کنیم. ما در برنامه چرتکه به دنبال تسهیل کسب و کارهای شما مردم عزیز هستیم. چقدر خوبه که با ما مشارکت هم بفرمید در کنار برنامه چرتکه که گوش میکنید از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 و همینطور دو خط تلفنی 2265-2465 و 2265-2466 همراه ما باشید و بفرمایید. کلاهبرداری در زمینه سرمایه گذاری طلا و سکه برای شما هم خدای نکرده اتفاق افتاده یا نه، اصلا چگونه این بازار رو تشخیص میدید، چگونه وارد این بازار میشید، اصلا یه همچین سرمایه گذاری هایی کردید یا این اتفاق رو در دست دارید، بهش تمایلی دارید یا نه، اگر آره چرا، اگر نه چرا. و 3094 برای شماست، 2265-2465 2265-2466 دو مهمان عزیز و گرانقدر هم داریم و یک مهمان که از این دو عزیز کارشناس ارشد اقتصاد مالی هستند. اگر پرسشی در این زمینه هم دارید میتونید مطرح بفرمایید تا پاسخ بیه شما باشیم.
زمانی که شما از نظر مالی آموزش دیده باشید، پایه و اساس لازم برای داشتن یک رابطه هوشمند با پول رو خواهید داشت. با چرتکه رادیو تهران همراه باشید.
درود بر شما. 10:07:35 است. ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سجاد یزدانی، ایشون مشاور و کارشناس ارشد اقتصاد مالی هستند. جناب آقای یزدانی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم جناب بارانی عزیز، خدمت شما، همکاران گرامیتون و تمام شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
ارادتمندم، خیلی سپاسگزارم که وقت گذاشتید همراه ما و شنونده‌های محترم برنامه چرتکه رادیو تهران هستید. خیلی از ماها دوست داریم که دارایی که داریم حداقل ارزشش کم نشه و اکثرا هم دوست دارن که سرمایه گذاری در طلا و سکه داشته باشن که همیشه یکی از گزینه‌های محبوب مردم هم بوده. میخوام از دید شما بدانم چرا این حوزه تا این اندازه برای کلاهبرداران هم جذابه.
بله، خب ببینید، کلاهبرداران عمدتاً افراد باهوشی هستن، یعنی یه آنالیز و ارزیابی از شرایط جامعه و تمایلات مردم دارن، میبینن اخبار داغ و مسائل داغ جامعه چی هست، میرن سراغ همون. مثلا توی بحث پیشینگ ها و کلاهبرداری های پیامکی تا بحث واریز سود سهام عدالت میشه، میبینید میان روی اون کار میکنن و در قالب پیامک ها سعی میکنن که کلاهبرداری رو انجام بدن. بحث نهضت ملی میشه، بحث معافیت های مالیاتی میشه. بحث طلام به خاطر اینه که توی چند سال گذشته اقبال عمومی به سرمایه گذاری روی طلا به خاطر حفظ ارزش سرمایه افزایش پیدا کرده. رشد طلا هم از اون سمت باعث شده که رقم های درشتی بشه توی این بازار و خب طبیعتاً کلاهبرداران هم اومدن توی این بازار و حالا با فرم های مختلف قوم‌هاشون رو پهن کردن و اقدام به سودجویی و کلاهبرداری میکنن متاسفانه.
بله، من این سوال رو از شنوندگان عزیز هم داشتم که چگونه تشخیص بدن یا تشخیص میدن که این در واقع اتفاق الان کلاهبرداری است یا نه؟ میشه راهنمایی بفرمایید؟
بله، ببینید چند روش رایج توی کلاهبرداری طلا و سکه الان شاهدش هستیم. حالا من مورد به مورد اینها رو پیش میرم تا زمانی که زمان اقتضا کنه.
خواهش.
اولیش بحث فروش طلای تقلبیه. شگرد کلاهبردارا چیه؟ یا میان یه فروشگاه اینترنتی راه اندازی میکنن، یا حتی بعضا مشاهده شده که یه فروشگاه موقتی اجاره میکنن توی سطح شهر، محلی که اصطلاحا پاخور بالایی داره و با طرح های جذابی، تخفیف های بالا یا اجرت های خیلی پایین شروع میکنن یه تایم کوچیکی فروش طلای تقلبی رو انجام میدن و بعد از مدتی میبینید سایت جمع شده یا اون مغازه خالی شده و عملا دیگه طلا فروشی اونجا وجود نداره. و خب راهکارش برای پیشگیری هم اینه که ترجیحاً طلا رو به صورت حضوری و از فروشندگان معتبر خریداری کنن. طبیعتاً توی بحث خرید حضوری هم فروشگاه‌هایی که حالا سابقه و قدمت بالاتر دارن، اصطلاحاً شغل خانوادگیشون طلا فروشی بوده، خب اولویت دارن نسبت به فروشگاه‌های تازه تأسیس. یکی دیگه از روش‌های کلاهبرداری فروش طلا با عیار کمتر به جای عیار بیشتره. شما مراجعه میکنید، میدید که طلا بخرید و فروشنده میگه که این طلا 24 عیار یا 18 عیاره.
بله.
و خب میدونید که قیمت طلا هم بر حسب عیارش متفاوت است. الان طلای 18 عیار حدوداً 11 تومن، 24 عیار حدوداً 14.7 هست.
بله.
خب خیلی آشنایی ندارن، یعنی حتی اعداد چون روی هر قطعه طلا یه عددی هم حک شده، این عدد خب به نوعی داره درصد و عیارش رو نشون میده. خیلی آشنایی ندارن که این عدد 750 این عدد 900 999 چی هست. اولا که حتما سرچ کنن، خب توی اینترنت میاره براشون و میتونن اطلاع کسب کنن. عدد 750 روی طلا یعنی این طلا 18 عیاره، عدد 916 یعنی 22 عیاره، 999 یعنی 24 عیاره. و جدا از این، وقتی که فروشنده به شما میگه که این قطعه طلا 24 عیار هستش، حتما فاکتور رسمی از طلا فروش دریافت کنید. فاکتور رسمی که داخلش وزن خالص طلا، عیارش و قیمت مزنه‌ای که داره برای شما محاسبه میکنه، درصد سودش و تمام محاسبات رو بخواید که روی فاکتور براتون بیاره و مهر رو امضا کنه. این خیلی مهمه، چون به هر حال اولا حالا خیلی شنیده میشه که مردم میگن ما میریم طلا بخریم، فروشنده میگه که اگر فاکتور رسمی بخوای نمیدونم فلان درصد مالیات روش میاد یا مشمول مالیات جدید میشید. اینها باید شک کنیم به این صحبت ها، چون همچنین مسئله این نیست. حالا من جلوتر توی بحث مالیات میگم که نحوه محاسبش به چه صورته، اما اگر که فروشنده دیدی توی فاکتور رسمی دادن داره بهونه تراشی میکنه، این یک زنگ خطره و پیشنهاد میشه که از اون فروشگاه خرید نکنیم.
بله.
یک مورد دیگه بحث فروش اینترنتی طلاه که خب خیلی هم این روزها باب شده. پلتفرم های آنلاینی که شعارشون اینه که ما 24 ساعته امکان خرید و فروش طلا رو برای شما مهیا کردیم. فرقا خانم واقفی معاون بانک مرکزی فکر میکنم 3 هفته پیش بود که مصاحبه‌ای داشتم و گفتم 500 پلتفرم خرید و فروش آنلاین طلا توی کشور فعالیت داره، که حالا اعدادی که گفتن واقعا عجیب بود که 3 میلیون کاربر دارن و 2.5 تن طلا توی همین تایم چند ماهی که راه اندازی شدن بله مبادله شده و بیشتر اینها فاقد مجوز هستن. خب این خیلی مسئله مهمیه به خاطر بحث ریسک خالی فروشی، یعنی پشت پرده خیلی از این سایت ها شاید عملا طلا فروشی نباشه و طلایی سپرده نشده باشه.
ای وای، یعنی اگر بعد طلای فیزیکی رو بخوایم یا بخوایم پولش رو دریافت کنیم با مشکل روبرو میشیم.
بله، میبینید یه تایم اولیه خب هیچ مشکلی نیست، شما واریز انجام میدید، طلا میخرید، خصوصا اگر بازار رو به رشد باشه کیف میده، میبینید بله ارزش سرمایه‌تون بالا رفته و شاید فروش انجام بدید و اعتمادتون به نوعی جلب بشه. اما اگر زمانی بخواید برای یعنی تعداد زیاد و قابل توجهی از خریداران بخوان برای تحویل فیزیکی مراجعه کنن، عملا خب ذخایر طلایی وجود نداره که بخوان تحویل داده بشه به مردم. و این نکته حالا بانک مرکزی عنوان کرد که بیشتر اینها قرار بسته بشه و حالا مقرراتش روشن‌تر بشه، بحث خرید و فروش 24 ساعتش احتمالاً محدود بشه. و پیشنهادمون اینه که طلا رو به این صورت آنلاین خرید و فروش نکنن، اگر هم احیانا قصد خرید و فروش آنلاین داشتن حتما به سرعت طلاشون رو مراجعه کنن و فیزیکی تحویل بگیرن.
بسیار عالی.
این مسائل حالا خود نکرده پیش نیاد براشون.
حالا در راستای همین نکته‌ای که شما فرمودید، باقی موارد یادتون باشه، خیلی از افراد به این سایت‌ها یا صفحات مجازی اعتماد می‌کنن و بدون بررسی اعتبار این سایت‌ها میرن سرمایه‌گذاری هم می‌کنن. میشه بفرمایید قبل از اینکه سرمایه‌گذاری اتفاق بیفته چطور می‌تونیم از واقعی و قانونی بودن این مجموعه‌ها مطمئن بشیم؟
بله، ببینید از هر فروشگاهی نباید خرید کرد. حتما اگر وارد سایت میشن نماد اعتماد الکترونیک فروشگاه رو بررسی کنن. پلتفرم های خرید و فروش آنلاین طلا قسمت مجوزهاشون رو باید دارن بررسی کنن. هر پلتفرم قانونی که مجوز داره باید حتما مجوز رسمی فعالیت اینترنتی از اتحادیه طلا و جواهر داشته باشه. حتما باید مقداری طلا توی بانک کارگشایی بانک ملی سپرده کرده باشه به عنوان ضمانت فعالیتش. خب معمولا سایت های معتبر اینها رو بارگذاری کردن، یعنی افراد عادی وارد سایت میشن اون قسمت مجوز ها میتونن دارن کامل اینها رو چک کنن و سایت هایی که فعالیت قانونی ندارن طبیعتا این مجوز ها رو ندارن.
پس به راحتی در دسترس و میشه جستجو کرد و به این نکته های مهم شما فرمودید برسید.
چک کنن و فاکتور رسمی حتما دریافت کنن. و خب اساس کار این سایت ها این بوده که ما بنامون به تحویل فیزیکی طلاه، فقط خرید و فروشش رو آنلاین کردیم. پس خواهشمون از دوستان هم اینه که اگر هم با تمام این ریسک ها تصمیم به خرید و فروش آنلاین داشتن حتما نسبت به تحویل فیزیکی زودتر اقدام کنن.
بسیار عالی. یعنی نذارن که زمان بگذره، یا اینکه اگر دیدن که درخواست طلای فیزیکی دادن طول کشید به مراجع قانونی باید مراجعه کنن.
بله حتما، چون مواردی بوده که حتی برای برداشت، یعنی بحث تحویل فیزیکی به کنار، مواردی توی همین پلتفرم ها بوده که خریداران فروش دادن و برداشت وجه دادن و
نتونستن.
بله دریافت پولشون هم به مشکل متاسفانه خوردن.
ای وای، انشالله برای هیچ کس اتفاق نیفته. خیلی بغرنج هست. تمام دارایی یک نفر ممکنه همون چند گرم طلایی باشه که براش سرمایه گذاری کرده.
بله،
دقیقا همه ماها فکر میکنیم که هر نوع خرید طلا یا خرید سکه یه جور سرمایه گذاریه، یعنی من اومدم یه سرمایه گذاری امنی برای خودم اتفاق وجود آوردم در واقع. حالا میخوام این رو از شما بپرسم که واقعا فرقی هست بین سرمایه گذاری امن و معامله پرخطر یا غیر واقعی؟
100%. ببینید من مهمونتون کنم به این بیت مولانا: گرنم موشی اندر این انبان ماست، گندم اعمال 40 ساله کجاست؟
بله.
اول ای جان دست سر موش کن، وان گهی در جمع گندم کوش کن. این خیلی مهمه که ما چه فضایی رو برای خرید و فروش و سرمایه گذاری توی طلا داریم انتخاب میکنیم. به قدری کلاهبرداری ها توی این حوزه پیچیده شده و بروز شده. ببینید من یک مثال بزنم خدمت شما. طلای آب شده خیلی این روزها باب شده.
بله.
به خاطر کارمزد خیلی پایین خیلی ها ترجیح میدن که برن و طلای آب شده بخرن.
به رقم بالاتر در واقع، رقم خالص.
بله، معمولا هم رقم های بالا هستش.
بله.
و خب اصلا طلای آب شده یک ابزار سرمایه گذاری عمومی در طلا نیست، یک چیزیه که بین همکاری اصطلاحا
یه کدهایی رو میزنن روی اون طلا.
بله،
که مشخص میشه سازنده این یا آب کننده این طلا کیست در واقع.
بله، یک انگ 4 یا 6 رقمی روی طلای آب شده حالا درج میشه و همراه نام کارگاه یا آزمایشگاهی که فرایند ذوب رو انجام داده. و حالا نکته توی چیه؟ نکته توی اینه که متاسفانه کلاهبرداری ها به قدری پیش رفته شده که شما میرید طلای آب شده بخرید. به خیال خودتون هم خیلی اطلاعاتتون به روز انگ رو میاد داخل سایت regiru.com میزنید و اطلاعاتش میاد که بله این آب شده که دست شما هست عیارش 780 به عنوان مثال کارگاه فلان آب شده و معتبره و خب خریدتون رو انجام میدید میرید. زمانی که شما میخواید آب شده رو بفروشید به هر کجایی که مراجعه کنید حتی فروشگاهی که ازش خرید کردید، اولا که اعتبار این خود انگ ها 6 ماه هست و مجددا اگر 6 ماه بگذاره باید بره آزمایشگاه و مجدد عیار سنجی بشه و هر کجا که شما مراجعه کنید بره استثناء این رو میفرستن آزمایشگاه یا حداقل قیچی میکنن و خب اونجا متوجه میشید که ممکنه ببینید که طلا تقلبی بوده. به چه صورت؟ کلاهبردار میاد مغزی مثلا مس میزنه روکش طلا و کد انگ یک قطعه آب شده واقعی و درست رو میاد روی آب شده تقلبی میزنه و شما وقتی میاد استعلام میگیرید همه چیز درسته و تا زمانی که این قیچی نخوره موقع فروش یا مجدد آزمایش نره متوجه نمیشید که این آب شده تقلبی بوده و این کد انگی که روش حک شده اصلا متعلق به این نبوده.
یعنی اون فروشنده هم پاسخگو نخواهد بود؟
نخواهد بود، بله بله. به همین دلیل پیشنهادمون اینه که حالا فروشندگان حرفه‌ای که از زنگ صدای خود آب شده میتونن تشخیص بدن این شکن هست شکن نیست، درصد عیارش حدوداً چقدره و میگم این اصلا یک ابزار معامله بین همکاری توی بازار طلا که بر اساس اعتمادی که هست شناختی که هست بین خودشون معامله میکنن و افراد عادی که اطلاع زیادی ندارن پیشنهاد نمیشه بهش عنوان بخوام سراغ خرید و سرمایه‌گذاری توی این حوزه دارن.
البته در کنار اون طلای آب شده‌ای که میدن یک مقداری طلای آماده هم میدن که انگار با هم محاسبه میشن و برای فروش اون طلا رو ارزان‌تر میخرن به واقع.
این بله حالا روش هم متفاوت هست بسته به عیاری که اون آب شده داره و نحوه محاسبه‌ای که دارن، حالا عرف بازار متفاوت هست ولی خب این نکته رو باید حتما مد نظر داشته باشن. حالا این فرمز پایین واقعا جذابه ولی حتما سعی کنن از فروشگاه‌های معتبر با فاکتور رسمی. حالا من یک ترفندی هم که اینجا پیشنهاد میدم که جلوی برخی از کلاهبرداری ها رو بگیره اینه که حتما قطعه طلایی که میگیرن حالا آب شده هست طلای زینتی یا مفعمل هست قبل از اینکه از فروشگاه خارج بشن فاکتور رسمی که دریافت کردن همون قطعه طلا رو بذارن روی فاکتور و یه عکس بگیرن از همون. این خودش یک مستنده، یعنی مشخص هست که شما اگر 10 گرم طلای آب شده خریدید این 10 گرم چه مشخصات ظاهری داره توی عکس کاملا مشخصه، کد انگ روش چی هست، وضعیت ظاهریش خراشی داره نداره و مشخصاتی که فروشنده توی فاکتور گفته عیارش فلان قدر هست، وزنش اینقدر هست و قیمتی که حساب کرد. این خیلی به شما کمک میکنه زمانی که خدای نکرده متوجه بشید که مغایرتی وجود داشته و آب شده تقلبی بوده یا خلوصش پایین تر بوده با این مستند خیلی راحت‌تر میتونید پیگیری داشته باشید.
جناب آقای یزدانی برای خرید شمش هم این معیارهایی که فرمودید مؤثره؟
بله شمش هم عرضم به خدمت شما که به همین صورت حالا این کلاهبرداری و تقلب ها یه خود بر میگرده به پیشینه ضرب سکه. حالا تا زمان
آره یه وقتایی میگن مثلا 78 همچین چیزی میگن درسته؟
بله.
اینها قیمتی ترند هرچی به این سمت میاد قیمتشون کمتر میشه، این چجوری هست؟
بله ببینید حالا بیشتر توی بحث سکه که عمومیت بیشتری داره برای مردم چون عدد و رقمش خود پایین تر هست نسبت شمش، یک تفاوتی بازار بین انواع سکه قائل میشه که خب باز خیلی از کلاهبرداران متاسفانه از عدم آگاهی مردم سوء استفاده میکنن. ببینید سکه ها تا سال 1370 اصطلاحاً بهشون میگیم سکه های طرح قدیم یا توی عرف بازار سکه بهار آزادی بهشون گفته میشه. اینها ویژگی ظاهریشون به چه صورته؟ یک سمتشون عکس بارگاه امام رضا علیه السلامه، اون سمت دیگه سه بار اسم امام علی علیه السلام نوشته شده، پایینش عبارت بانک ملی ایران داره و اون سمت دیگرش هم نوشته اولین بهار آزادی.
بله.
حالا سال ضرباش متفاوته دیگه، از 58 هست و 70. این سکه طرح قدیمه، وزنش 8.13 گرم، عیارش هم که 900. یعنی وزن و عیار سکه طرح قدیم با سکه‌های جدید هیچ تفاوتی نداره. اما عرف بازار به هر حال قیمت گذاری متفاوتی بر اساس عرض و تقاضا روی اینها داره. اما از سال 70 به بعد اصطلاحا ما سکه های امامی رو داریم، یعنی یک سمت سکه عکس بازار امام رضا، سمت دیگه عکس امام خمینی هست.
بله.
و یه سری تفاوت هایی هم داره که حالا من میگم شنوندگان میتونن تشخیص بدن. مثلا اون عبارت بانک ملی که تو سکه های قدیمی داشتیم، تو سکه های جدید تبدیل شده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی. قدیم بانک ملی زرد سکه میکرد، از سال 70 به بعد بانک مرکزی این کار رو انجام میده. و توی سکه جدید اولین حذف شده، یعنی اون اولین بهار آزادی شده بهار آزادی. و خب بچه تمایز اصلیش هم همون تصویر امام خمینی که اومده. اصطلاحا اینا رو میگن سکه امامی. و میگم وزن و عیارش همونه، اما خب بعضا توی بازار تا چند میلیون تومان هم تفاوت داره. مثلا الان تقریبا 6 میلیون تومان سکه های قدیمی بهار آزادی ارزون تر از سکه های امامی هستن. خب این رو اگر ندونی ممکنه که سکه بهار آزادی به ما بفروشن و با قیمت سکه امامی حساب کنن.
بسیار عالی. جناب آقای یزدانی، طلا و سکه بر اثر طول زمان و نگهداری، حالا اگر طلا در کنار طلاهای دیگر باشه وزنش کم میشه؟
ببینید بهتره که تماس فیزیکی با هم نداشته باشن، جای مرطوب طلا نگهداری نشه، رطوبت برای طلا خوب نیست. و حالا یه سری نکاتی گفته میشه، مثلا طلا رو برای نگهداری لای فویل بپیچید که دستگاه طلایی ها اگر حالا سارق اومد نتونه پیدا کنه. اینجور موارد هست. و مهمترین چیز اینه که ما اگر میخواییم ریسک تقلب و سرقت رو توی این طلا پوشش بدیم، بهترین، امن‌ترین و قانونی‌ترین گزینه صندوق های سرمایه‌گذاری در طلا هستن که زیر نظر سازمان بورس هستن، کاملا قانونی و معتبرن. و اولا بازدهی طلا رو ما میتونیم توی این صندوق ها دنبال کنیم. الان صندوق های خوبی هستن توی بازار که بازدهی یک سالش مون حدود 150-152% بوده توی یک سال گذشته.
یعنی اونجا میشه نگهداری کرد طلا رو؟
بله، عملا وقتی شما پولتون رو اونجا میذارید، صندوق میاد با این سرمایه میره شمش و سکه و گواهی سپرده طلا میخره.
بله.
برمی گذاری کنه و بسته به بازدهی که اونجا داره یک کارمزد زیر 1% در سال دریافت میکنه و
بر اساس قیمتی که طلامون داره دیگه، درسته؟
بله بله، بر اساس قیمتی که طلا نوسانات واقعی طلا توی بازار، بازدهی این صندوق ها متفاوت هست. و نکته و مزیت خیلی مهمی که حالا جدیدن خیلی مطرح شده بحث معافیت مالیاتی صندوق ها هست. خب میدونم یه قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی تصویب شد که روی بحث خرید و فروش برخی دارایی ها مثل خودرو و ملک و از جمله طلا، اگر که بخریم و زیر یک سال خرید و فروش داشته باشیم، بحث مالیات تعلق میگیره. حالا یه حدی داره، مثلا زیر 200 گرم مشمول مالیات نمیشه، ولی خب در کل صندوق های سرمایه گذاری معاف از مالیات هستن. یعنی این مزیت رو هم کنار بحث ریسک سرقت دارن. اگر هم که حالا تمایل داشتیم طلا رو فیزیکی خریداری کنیم، بهتره که توی صندوق امانات بانک ها نگهداری بشه و حتما بیمهش کنیم. بیمایی هست که الان شما میتونید، تو میدونید توی صندوق امانات شما داراییتون جای رسید نمیشه که آقای بارانی به عنوان مثال چند گرم طلا دارن توی صندوق میذارن. شما یه صندوق اجاره میکنید، دارا میذارید، خدای نکرده اگر مشکلی پیش بیاد نمیتونید ادعای مستندی داشته باشید که من فلان مقدار طلا داشتم و حالا دریافت خسارت میخوام انجام بدم.
درست.
اما وقتی که بیمهش میکنیم، حالا بیمه‌ای مثل بیمه سامان اگر اشتباه نکنم پاسازد، اینها بیمه های صندوق امانات بانکی دارن. شما میتونید طلاتون رو اونجا بذارید، بیمهش کنید و اینجوری خیالتون خیلی راحت تر هستش.
آقای یزدانی، خیلی از سکه ها رو خریداری میکنیم، روی سکه هم عناوینی قید شده، حالا مثلا صرافی، چه میدونم طلا فروشی فلان، مثلا مجموعه بازار یا محلی ها، اما برای فروشش وقتی به یک طلافروشی دیگر مراجعه میکنیم اون سکه رو به اون قیمتی که خریدیم، حالا اگر ربع سکه باشه، نیم باشه یا سکه تمام باشه، نمیخرن و در نهایت میگه برگردون به همون جایی که خریدی، شاید ازت همین